بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْدَارِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. یاد خدا اگر در قلب باشد با معرفت همراه است، اما نام خدا بر لب باشد گاهی ممکن است با معرفت همراه نباشد. گاهی ممکن است انسان اسمای حسنای الهی را بر زبان جاری بکند و معانیش را ندارد، لکن یاد خدا در دل حتما با معرفت الهی همراه است و خیلی تفاوت می کند. مطلب دیگر آن است که گرچه در این آیه بین خوف و رجا، بین تضرع و خیفه جمع فرمود، لیکن بالاخره جنبه رجا مقدم است بر جنبه خوف، زیرا نام مبارک ذات اقدس اله به عنوان رب مطرح شد. خود وذکر ربک فی نفسک، رب از اون جهت که مدبر است، مالک است، سید است و لازمه تربیب او و ربوبیت او تربیت است و لازمه تربیت هم احسان و محبت است و مانند آن، قهرن جنبه رجا و امید را تقویت میکند. اون تضرع قوی تر میشود نسبت به خوف. بعضی از مراتب خوف با تضرع هماهنگ است، مثل خوف عقلی و اون منافاتی ندارد، اما خوف عقاب است که با رجا سازگار نیست، به در مقابل رجا است. چون شیطان همونطوری که در اوائل سوره مبارکه اعراف، یعنی همین سوره محل بحث، گفت من از راه‌های مختلف می آیم، در حقیقت این ازا مسته هم طایف هم من شیطان نحوه توافشم بازگوش شده است. گفت لاتین هم من بین عدی هم و من خلف هم و ان ایمان هم و ان شمائل هم و لا تجد و اکثر هم شاکرین. چون شیطان که عامل غفلت است از راه های گوناگون می آید، نه از راه معین، در تمام فرصت ها حمله می کند، نه فرصت معین. برای دفع چنین شیطنتی هم انسان باید دائما به یاد ذات اقدس اله باشد. اگر دشمن، خواه نفس انسانی، خواه شیطان، خواه از درون، خواه از بیرون، حمله اینها محدود بود و موقت بود، ذکر خدا هم محدود بود، لکن چون حمله دشمن همیشه است، یاد ذات اقدس اله هم باید همیشه باشد. از این جهت ذات اقدس اله حالات انسان را، خواه مربوط به گفتار، خواه مربوط به رفتار و خواه مربوط به دوام زندگی، این سه بخش را بررسی کرد. همون گفتار انسان یا جهر است یا مادون الجهر، رفتار انسان، حالتهای بدنی انسان این است که یا انسان ایستاده است یا نشسته است یا به پهلو خوابیده، و از در زمان هم بالاخره یا شب است یا روز یا صبح است یا شام. همه این حالات را مورد عنایت قرار داد، فرمود در این حالات گوناگون به یاد خدا باشید. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت، فرمود بندگان الهی کسانی هستند که یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اینا در حال ایستاده، در حال نشسته، در حالی که پهلو آرمیدن، در همین حالات و رفتار بیاد خدایان. البته مستاقی بر او ذهر کردن که اگه کسی مقدورش است نماز رو باید ایستاده بخواند، مقدورش نیست باید نشسته بخواند، وگر نشسته هم مقدور نیست باید در هم اون رخت خواب به پهلو بیارمد و نمازش بخواند. البته این تطبیق است و بیان مستاق، لکه منافاتی با اصلاح یا عموم آیه ندارد. پس از این که فرمودی است که اون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم، تمام حالتهای رفتاری انسان را در بر گرفت. گفتار انسان هم بالاخره یا جهر است یا اخفاد، لکن فرمود به این که شما یاد خدا و نام خدا را فراموش نکنید، منتها آرامتر و دون الجهر من القول، چون که نماز را هم فرمود این چنین بخوانید. در بخش پایانی سوره مبارکه اسراء این چنین فرمود، آیه 110 سوره اسراء این است که ولا تجهر بصلاتی که ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، که نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته. در جریان ذکر لسانی در آیه محل بحث فرمود و دون الجهر من القول. از نظر زمان هم فرمود بالغدو و الاصال، این بالغدو و الاصال یا منظور آن است که طلیعه روز به یاد خدا باش تا کل روز تأمین بشود و طلیعه شب به یاد خدا باش تا کل شب تأمین بشود، یا منظور از بالغدو و الاصال یعنی دائما به یاد خدا باش. این که میگوین صبح و شام نه یعنی فقط در بامداد شامگاه، بلکه صبح تا شام، شام تا صبح. شاید این دومی مراد باشد، برای این که فرمود وذکر نفسک فی نفسک، وقتی که ذکر نفسی مراد شد، ذکر به یاد نفسی مراد شد، اونگاه ادامش در جمیع لیل و نهار سخت نیست، مثل ذکر زبانی نیست که در حال خواب مقدور نباشد، یا با مکالمات و گفتار با دیگران منافات داشته باشد و مانند اون. اگر چون چه منظور یاد خدا در دل هست، این یاد خدا در حال تجارت و بیع هم هست که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بنابراین کسی هم مشغول درس و بحث است دارد ذکر میگوید، برای اینکه یاد خدا را در دل دارد و قصد قربت هم همین است که این بحث ها و درس ها را برای رضا خدا انجام میدهد. پس بنابراین چنین انسانی دائما به یاد خداست. تو بحث های ذکر هم این روایت قبلا از کتاب شریف وسائل خونده شد که اگر کسی به یاد خدا باشد، این در حقیقت دارد نماز مستحبی ایراد میکند که اقیم صلات لذکری، و اگر کسی دائما به یاد خدا بود، مشمول الذین هم فی صلاتهم دائمون خواهد بود. اینا دائم الصلاتن، قهرن اونا که گفتن خوش آنان که دائم در نمازن، ناظر به این گونه از روایات است که اگر کسی دائما به یاد خدا باشد، مثل که دائما دارد نماز میخواند، وگرنه نمازهای واجب بالاخره حد مشخصی دارد. چون اون یاد در قلب هست و کارها بر اساس یاد الهی تنظیم می شود، این شخص می تواند جمیع رفتارهای خود را که قیامن و قعودن و علی جنوبهم و گفتارهای خود را که دون الجهر من القول است و حالتهای خود را که بالقدوم و الاصال است برابر این سه آیه تنظیم می کند، اونگاه می تواند اون چه در سوره مبارکه حج و مانند آن آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، او را امتثال کرده باشد. چون در روایاتی هم که وجود اهل بیت علیهم السلام فرمودند، این است که برای هر عبادتی یه حد مشخصی است. فبودن حج در تمام عمر یه بار واجب است، روزه هر سال یک ماه واجب است، نماز شبان روز بلغه 17 حرکت واجب است. اینا حد مشخصی دارن، چون که مسائل مالی هم همینطور است. لکن یاد خدا و نام خدا حد مشخصی ندارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. وقتی ذکر کثیر مورد امر شد، یعنی انسان دائما بیاد خدا باشد یا غالبا بیاد خدا باشد، اون رو باید بر ذکر نفسی حمل کرد. برای اینکه حرفهایی هم که میزند، گفتارهایی هم که دارد، در حال خوابی هم که هست، چون قلب اون نمیخوابد و به نام و یاد خداست، در حقیقت اعمال او و رفتار و گفتار او عبادت و ذکر خدا محسوب خواهد شد. پس این بالقدوه و آثار هم میتواند متعلق باشد به وذکر ربک فی نفسک، هم میتواند متعلق باشد به و دون الجهر من القول، یعنی وذکر ربک دون الجهر من القول، وذکر ربک فی نفسک، گاه بالقدوه و آثار، که این به نحو تناسب مفعول به هست متعلق است به هر دو فعل، یکی به اذکری که اول ذکر شده است، یکی به اذکری که در حقیقت درباره و دون الجهر من القول مقدر است، هم اون ذکر نفسی و هم این ذکر لسانی بالقدوه و الاصال است. اگر چنونچه به این اخیر تعلق گرفت، منظور از بالقدوه و الاصال یعنی هم بامداد و شامگاه نه دائما، چون این دیگه مقدور نیست. خب چرا بعضی از ازمن افضل است، بعضی از امکنه هم افضل است؟ ذکر در مسجد با غیر مسجد فرق میکند، ذکر در ماه رمضان با غیر ماه رمضان فرق میکند، ذکر در روز عرفه و روزهای پربرکت و لیالی قدر با سایر ایام و لیالی فرق میکند، اون میشه افضل. بله، اون معنای ذکر است اصلا. فرمود که لست و اعنی یا لا یراد بقولکم یا بقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و انکان ذالک منه. این تو باب ذکر برام صاحب وسائلم نقل کرده. حضرت فرمود به این که گرچه سبحان الله ذکر است، ولی منظور ما از اون ذکر یا منظور روایت از ذکر این کلمه سبحان الله نیست، در حقیقت ذکر خداست نه ذکر خدا، یاد خداست نه نام خدا. اون یاد خداست که انسان را از گناه باز می‌دارد و منظور یاد خدا آن است که اگر گناهی پیش آمد انسان ترک بکند و واجب را ترک نکند، حرام را ترک بکند، و سند فعل واجب و ترک حرام هم یاد خداست در حقیقت. اون در حقیقت ذکر است و یاد. خب عصر را اصل و اصیل گفتند که جمعش هم میشه آثار. سرش هم این است که گفتند شبان روز یک لیل است در قبال نهار و نهار است در قبال لیل، یک یوم است که معنی شب و روز است. این یوم به معنای شب و روز از روز شروع میشود به پایان نهار ختم میشود. معمولا شهور قمری این طوره، شب جمعه شب مقدم است بر روز، چون بر اساس شهور قمری با هلال پدید شروع می شود و هلال هم در شب است نه در روز. این است که شب بر روز در این حساب ها مقدم است. وقتی میگن شب جمعه، شبش بر روز مقدم است، شب قدر شبش بر روز مقدم است، و شب عرفه یعنی اون شب نهم که شبش بر روز مقدم است، و همچنین سایر اعمال و عبادات. شب تلیعه این 24 ساعت است و اصل این 24 ساعت، به چون پایان روز بعد که غروب روز بعد حساب می شود، این به تلیعه اصل مرتبط است، لذا نزدیک های غروب رو هم میگن اصل، اصیل به جمعش میشه آثار. خب منظور است که شب و روز به یاد حق تعالی باشد. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الآثار. مطالب گاهی در حد متوسط از اهمیت برخوردار است، لذا او رو امر میکنن یا نهی میکنن. اما وقتی برخی از مطالب از اهمیت خاصی برخوردار شد، هم به فعل او امر میکنن هم به خلاف او نهی میکنن از خلاف او، مثل و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این دعوت به اجتماع از یک سو، نهی از تفرق از سوی دیگر، برای اهمیت همون وحدت ملی و وفاق است. چون مهم است، هم به فعل امر شده است هم به ترک نهی شده است. اینجا هم از همین قبیل است. چون یاد خدا و نام خدا مهم است، هم به ذکر امر شده است هم از غفلت نهی شده است. ولا تکن من الغافلین. خب گاهی انسان بالاخره غفلت میکند، نفرمود ولا تغفل، فرمود ولا تکن من الغافلین، جز غافلین نباش. همین که انسان جز غافلین نباشد مقترب است. گاهی البته ممکن است که در اثر سهو و نسیان غفلت دامنگیر انسان بشود، ولی اگر جز غافلین نبود، که این غافلین هم صفت مشبه است، یعنی غفلت رسوخ نکند، این هم مقترب است. اونجا دیگه مسئله، بله اونجا دیگه مسئله ذکر نفس است دیگه، یاد خدا همیشه هست. اونجا شب و روز نیست، اگر چون چه زمان نباشد. همین تعبیری که در بخش پایانی این سوره است اونجا خواهیم خوند که ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتهی. حالا در بخش پایانی که از اوصاف فرشته ها یاد میکند که اونا قبل از خلقت زمان و مکان بودن و بعد از برشیدن زمان و مکان هم هستن، اونم دائما به یاد ذات اقدس اله هستن. دوام اونها دیگه زمان زبانی نیست. حالا انشاءالله در بخش پایانی همین سوره، یعنی آیه بعد، اشاره می شود. خب این که فهمد ولا تکن من الغافلین، برای آن است که گاهی احیانا یه غفلت مقطعی ظهور می کند، لکن غفلت رسوخ نکند. چون یک غفلت رسوخ بکند، انسان کارهای خود را غافلانه انجام میدهد، و اگر غافلانه انجام داد، در برابر اون نصوصی که هیچ طائری در حال ذکر تیر نمیخورد و هر پرندهی وقتی شکار میشود تیری به اصابت میکند، حتما در حال غفلت است. یه هم چیزی هم دابنگیر خود انسان هم خواهد شد، چون گناهان در حقیقت تیر است دیگه. ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، این دیگه اختصاصی به نگاه به نامحرم که ندارد. هر گناهی بالاخره تیری شیطان است. حالا درباره گناهان نگاه فرموده، ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، اگر کسی غافل بود بالاخره تیر میخورد. در نصوص ذکر که تو کتاب شریف وسائل هم اینها آمده، یعنی کتاب صلات وسائل، ست کتاب، ست رساله، معمولا هم فقها ها دارن هم محدثین، کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا. اینا رو معمولا فقها ها در بخش پایانی کتاب صلات داشتن، مخصوصا مرحوم کاشورقتا رضوان الله علیه این ست رساله را تو بخش صلات کتاب صلات دارن. مرحوم صاحب وسائل هم بعد از نقل روایات کتاب صلات به این سه بخش را، یعنی کتاب القرآن را، کتاب الدعا را، کتاب الذکر را، اونجا ذکر میکند. روایات مربوط به فضیلت قرآن و تلاوت قرآن، روایات مربوط به فضیلت دعا و اکثار دعا و تضرع در دعا، و همچنین روایات مربوط به ذکر را اونجا ذکر میکند. در نصوص ذکر آمده است که سائقه لا تصیب الذاکر، کسی که در یاد خداست، به نام خداست، در بیابانم باشد سائقه به او اصابت نمی کند. در باره پرنده ها هم همین است که هر حیوانی اگر ذاکر باشد تیر به او اصابت نمی کند، مگر اینکه غفلت کند و تیر به او برسد. و بالاخره انسان مگر چقدر می تواند در برابر تیر مقاومت کند؟ ناچار اسیر خواهد شد، یک بار، دو بار، سه بار. وقتی که به اسارت رفت دیگه تحت فرمان شیطان و ولایت شیطان خواهد درآمد. معاذالله، فمود ولا تکن من الغافلین. خب بالاخره درک و شعور دارم بر اساس اون تسبیح عمومی که دارم. خب حالا فرق میکنه. یه وقت است که غفلت از ذکرهای مستحبی است، این هنوز انسان را به اونجا نمیرسونه که معاذ الله کل انعام بشن. ولی در اثر این که اگر غافلان زندگی کردن و مسبب تیر گناه شدن، کم کم در تحت اسارت شیطان قرار میگیرن. وقتی در تحت اسارت شیطان قرار گرفتن، مرکوب شیطان میشون و شیطان هم برابر آیه سوره اسراء گفت من سوار میشوم، احتناک میکنم، هنک و تحت هنک، اینا در اختیار من است، لعه تنک هن ذریته، من اینا افسار به دهنشون میزنم، به گردنشون میزنم، احتناک میکنم، هنکشون نمیگیرم. خب هنک اسب در اختیار راکب است دیگه، این اسب دیگه قدرتی نداره، هر جا بخواد برد باید اون راکبش فرمان بده. در چنین حالی میشه کل انعام برهم ازل. مطلب دیگر اون است که این فضیلت هست برای ذکر، این فضیلت هست که جلوی غفلت را میگیرد. ولی در اوائل امر برای غفلت زدائی اثر دارد، در پایان امر به جای میرسد که اونگاه ذات اقدس الله فرمود که وذکر ربک اذا نسیت. این کریمه که در سوره مبارکه کهف آمده یه معنای عادی دارد، این است که هر وقت چیزی را فراموش کردی نام مبارک الله را ببر، به یادت خواهد آمد. آیه 24 سوره مبارکه کهف این است: ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله وذکر ربک اذا نسیت. اما دیگران از همین کریمه خواستن استفاده کنن که ذکر وقتی به ثمر میرسد که غیر خدا، غیر مذکور را فراموش کنی. اگر غیر خدا را فراموش کردی اونگاه شایسته‌ای که به نام خدا باشی، اما اگر هم به یاد خدایی هم به غیر خدایی، یاد غیر خدایی یک ذکر مشوب است. پس وقتی ذاکر باش که غیر خدا را فراموش میکنی. در حقیقت ذکر خالص به ذکر ناب همین است: وذکر ربک اذا نسیت ما سواه. این هم یه معنا لطیفی است از این کریمه. خب در این آیه که فرمود وذکر ربک اذا نسیت، یه حرفی رو فخر رازی نقل میکند، میگوید به این که بعضی از کسانی که اهل تربیت و تهذیب نفس بودن، اینا کسانی را که در اوائل امرن به اونها دستور میدن که شما به یاد خدا باشید و اربعین بگیرید. منظور از این اربعین هم تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد که این چهل گیری نه یعنی انسان چهل روز منزوی باشد و از جامعه جدا بشود، در حقیقت از دنیا جدا شدن اربعین است، نه از خلق خدا و از امت اسلامی و از خدمت مردم. خب خدمت مردم آخرت است، در حقیقت دنیا نیست. درس و بحث و خدمت و نفل عیال الله اینا آخرت است، اینا دنیا نیست. و اگر تو این تشکیلات بود، یعنی تو متن جامعه بود، دید این کار خیر دیگری هم داره میکنه، اگر خوشحال شد گفت خدا رو شکر که خب ما هم خواستیم بکنیم دیگری در انجام میده، این معلوم بشه که برای خدا داره کار میکنه. اما اگه خدا ناکرده یک نگرانی پیش بیاد که چرا ما نشدیم و اینا مثلا رأی آوردن، این مشکل دارد. پس آدم میتواند تو متن زندگی هم باشه و این زندگی او آخرت باشه، بگم برای رضا خدا قیام بکنم، من رأی آوردم خدا رو شکر، رقیبم رأی آورد خدا رو شکر، این جدایی از دنیاست. اما خدا نکرده بگه که من الا و لابد من، این دیگه درست نیست. خب پس اگر کسی اربعین میگیره یعنی چهل روز از دنیا فاصله میگیره، نه از امت و خلق و خدمت و مردم و درس و بحث و اینها. اون کار آسانیست به تعبیر سیدن استاد، آدم جای بشینه یه کار سهلیست، یعنی گوشه منزوی بشه، شاید دسیسه شیطان هم دخالت داشته باشد، بی‌دخالت نباشد، اما از دنیا جدا باشد و در مثل مردم باشد، این است که جهاد اکبر میطلب است. هر لحظه انسان باید خون جگر بخوره. نه خون جگر بخوره چرا با مقصد نرسید، خون جگر بخوره از این دشمن ضروری که هی حمله میکنه که چرا تو نشدی، این باید ایرو سرکوب بکنه، که باید بهش حالی بکنه که من میخوام خدمت رو بکنم، حالا چه من چه اون آقا. بنابراین اگر 40 روز انسان واقعا با خودش در افتاد، این اعدا عدو را رام کرد، از اون بعد زمینه پیدا میکند برای اینکه با یکی از این روزنهای 99 گانه رابطه داشته باشد. فخر رازی نقل میکند که بعضی اکابر، کسانی که اهل این راه بودن، اهل سیر و سلوک بودن، به اصطلاح اونا اهل ارادست بودن، اینا رو با دستور میدادن که 40 روز مثلا انسی بگیرن به یاد خدا و از غیر خدا فاصله بگیرن. بعد از این 40 گیری اونگاه این 99 اسم را بر ایشون میخوندن، همون 99 اسمی که تو روایات ما هست، ان لله سبحانه و تعالی 99 اسم من احصا فقط دخل الجنه. این اسمای 99 گانه هم مرحوم صدر رضوان الله علیه تو که توحیدش نقل کرده، در سایر جوامع روایی ما هم آمده و اهل سنت هم اون اسمای 99 گانه رو دارن. اونگاه این 99 اسم را یکی پس از دیگری انشاء میکرد، میخوند و این مخاطب گوش میداد. بعد به اون میگفت به این که هر کدام از این اسما وقتی خونده شد حالت عوض شد، رو اون اسم کار بکن. معلوم شد ذات اقدس اله میخواهد از روزنه اون اسم فیض خاصی به تو رساند، حالا یا علم است یا معرفت هست یا عمل صالح هست یا رزق ظاهری است یا رزق باطنی است، بر وسیله است، با اون اسم میخواهد با تو سخن بگوید. بر اساس و ما منا الا له مقام معلوم، بالاخره هر کسی یه راه خاصی دارد، این یه راه بدی نیست. منتها انسان وقتی که میخواد ذکری داشته باشد و یک راه و رسم داشته باشد، دو تا کار را باید انجام بدهد. یکی اینکه اون حدود مشروع را مشخص بکند که از اون چارچوب بیرون نره. یکی اینکه معنای من سن سنتا حسن کان له کذا و کذا را خوب بفهمد. ما یه تعبد داریم و یک استنان. تعبد همین است که در نماز چی رو بگیم، در تعقیبات چی رو بگیم، به قصد ورودم باید بگیم کدوم ذکر بگیم، در نمازها، در تعقیبات، مقدمات نماز، مؤخرات نماز، اینا از کار مشخصی. مطلب دیگر یکی من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل به. این من سن سنتا حسنه یه اجتهادی رو باز میکنه، یه راه عملی با آدم نشون میده. وگرنه همون جایی که تو مفاتیح نوشته آدم بگیره بخونه که دیگه سنت حسنه نیست. خب اون روایات گفته آدم اون ذکرار میگه. یه صاحب نفسی، یه صاحب دمی، هر کدام از اینها بالاخره اثر داره. یه کسی تجربه کرده و فهمیده که مثلا فرون اثر، توسل به فرون امام، به فرون رقم، به فرون عدد، این اثر رو داره و خودش هم اهل راه بود، نه اهل چاه، نه در چاه افتاده بود، نه دیگران رو به چاه دعوت میکنه، و تجربه کرده بود بر اساس من سن سنتا حسنه، چیز خوبی است. برای اینکه این شخص متشرع است، خطوط کلی رو از کتاب و سنت گرفته، در همین چارچوب است، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. منتها هر کدام از اینها دارویی است، هر داروی برای درد خاص خوبه. یک کسی مشکل اعتقادی داره چیزی، خب در روایات ما که این هست، اگه کسی غمگین شده لا حول ولا قوة الا بگه، برای طلب رزق استغفار بکنه، برای طلب مغفرت ذکر خاص دارد، همین اینا رو مشخص کردن، چارچوبا رو مشخص کردن، اما کی بگوید، چند تا بگوید، اینا مشخص نیست. اینا یه سنت حسنه میخواد. اگر کسی اهل این راه بود و رفت و دید و تجربه کرد و آزمود، این میشود صاحب نفس، این میتواند یه عده‌ای را هم راه نمایی بکند. این سنت حسنه را سنت گذاری کردن غیر از بدعت است. یه وقت هست کسی خانقاه میسازه، یه وقت کسی حسینیه میسازه، هیچ کدام در اسلام سابقه نداشت، اما یکی میشه سنت حسنه، یکی سر از جای دیگه در میاره. خب سقاخونه و حسینی و اینا هم که در زمان پیغمبر نبود، نه تو قرآن است نه تو روایات. اما هر کی این کار را کرد یه آدم عاقلی بود، یه متشرع پیرو به کتاب و سنتی بود. گفت چه بهتر که حالا ما یه جای خاصی رو به نام سید شهدا سلام الله علیه بسازیم که مدایح و مناقب و مراسی و تاریخش اونجا ذکر کنیم که زن و مرد در هر فرصتی بتونن شرکت کنن. اگر مسجد نیست یا اینها نمیتونن تو مسجد برن، اونجا باشه. این میشه سنت حسنه. یه وقت یه کسی جای دیگه سر در میاره. بین بدعت و سنت باید کاملا فرق گذاشت. یعنی خود شارع مقدس به یک عده اجازه سنت گذاری داده است. خب انسان چقدر باید کامل باشد که صاحب شریعت به او اجازه سنت گذاری بده؟ خدای ناکرده از اون طرف میشه من سن سنتن سیئه. خب پس من سن سنتن حسنه، سخن در این نیست که آدم بفهمه. خب بفهمه که حرفا او رو میفهمه، حرفا او رو داره نقل میکنه، این که سنت نیست. این میگه در فون کتاب نوشته که این مقدار ذکر شما با از نماز صبح بگو، این که سنت نیست. اما اگه کسی اهل عمل باشد بگه من رفتم تجربه کردم یافتم دیدم برای فرون مشکل این ذکر ده بار خوبه، به این شد که اهل کسب نباشد اهل ذکر باشد، این میشه سنت حسنه، این میشه حسینی ساختن، این میشه سقاخونو ساختن که میشه سنت حسنه. بنابراین این کار آسانی هم نیست. اینی که شما میبینید درس اخلاق گفتن خیلی سخت است، بنگه واقعا از هر درسی مشکل تر است. کی حالا خود به خودش اجازه میده که درس اخلاق بگه؟ این واقع آدم نمیخواد درس بگه، که میخواد اون راه عملی رو نشون بده، بگه من رفتم بیاید راه اینه. این جون کندن میخواد، واقعا هم سخت است. بسیار افراد نادرن سرش اینه. این میشه سنت حسنه. این که فرمود شما این راه را برید، هر کدام از اینها خطوط کلیش مشخص است و این ذکر رو بگید اثر دارد، حالا کی بگوین، چند تا بگوین، در چه حالت بگوین، اینا تجربه میخواد. اگه کسی تجربه کرد اجازه دارد که سنت حسنه بذارد. دیگه نمیشه گفت این آقا برای خودش بدعت درست کرده. باید اولا کسی باشد که لاقل به او، یعنی دبار او بتوان گفت وذکر ربک اذا نسیت. اگر غیر خدا را فراموش کرد قدرت سنت گذاری دارد و سنت او سنت حسنه خواهد بود و معیاراش هم مشخص است. این رو خود صاحب شریعت اجازه داده است برای این کار، وگرنه اون چرا که صاحب شریعت گفته آدم عمل بکند که دیگه خود انسان سنت گذار نشد که. بله حالا اگر کسی یکی از اینها را تجربه کرده که این برای فلون حال خوبه، برای فلون مشکل خوبه، برای فلون درد خوبه، چون نزد زیر و مرغوره ماه و شفا و رحمه درباره حمد آمده، اما درباره بعضی از آیات یک کسی تجربه بکند بگد من تجربه کردم فلون آیه را دوبار بخونی خوبه، در صورتی که مصداق اذکر ربک اذا نسیت باشد میشه سنت حسنه، چون خود اونها اجازه سنت گذاری رو دادن. من تشویقم کردم من سنتن حسنه، در قبال اون تخویفی کردن من سنتن سیئه کذا. اینجا فهم بودن یه وقت ازم اجتهاد میکند که چه ذکری چه تعقیبی هست، این که سنت نیست. این میگد من کتاب و سنت و ادله رو بررسی کردم فهمیدم که تعقیبات نماز اینقدر است ایناست، این میشه کتاب دعا. او دیگه مربی اخلاق نیست، مربی نفوس نیست، او اهل ذکر و اینا نیست. این میشه یک کسی که مجتهد در دعاست، مجتهد در تعقیبات است و راه کلی نشون میده. این کتاب طب نوشته. اما یه کسی دست آدم رو بگیره بگه که این حال را تو داری، تو وظیفت اینه، تو مثلا فرون آیه را بخون برای فرون شفا، فرون مشکل داری پنج بار بگو، شیش بار بگو، بعدم متوجه است که نه این که این را باید بگویم الا و لابد، نه کمتر نه بیشتر، رجاءن دارم میگم، نه قصد ورود میکنه نه قصد بدعت سازی میکنه، میگه من وضعم اینه، همون ذکر دیگری میگه و اثر نداره. این مثل داروهاست، خیلی از این داروهاست که برای کسی، برای بیماری شفا بخش است، همون بیماری که مثلا همون درد داره، بیمار دیگر اگه گرفتار اون درد بشه، این دارو برای او خوب نیست. غرض آن است که این هم جنس صراط مستقیم است. صراط مستقیم در هر جایی که سخن از صراط مستقیم است، هم تشخیصش از مبارکتره، هم امرش بعد از تشخیص از رفتن روی سنار شمشیر تیز تون سخت تر است، چون صراط مستقیم ادق من الشر، فهمش بسیار مشکل، احد من السیف، رفتنش مشکله. خیلی ها جون بکنن تا بفهمن راه چیه، تازه بعضی که فهمیدن راه چیه مگر رفتن آسونه؟ چطور رفتن روی شمشیر، لبه تیز شمشیر سخته؟ صراط مستقیم هم سخته دیگه. بله، رسیده. مثل اینکه داروها را فرمودن، حالا همه این روایاتی که در باره دارو هست، مثلا حجامت خوبه، فلون غذا خوبه، فلون یا خون خاصیت رو داره، آیا هر کسی میتواند حجامت کند؟ یا بالاخره یک صاحب نفسی باید بگه در چه شرایطی، در چه سنی، در چه حدی، چقدر مثلا خون بگیرن؟ یا فلون دارو یا اساره فلون یا خوبه، برای کی خوبه، در چه شرایطی خوبه؟ این رو گفتن شما برید ما راهنماییتون میکنیم. وقت این شخص بیراه نرفته، اگر مثلا گفته اساره فلون گیاه خوبه، اینم زیر مجموعه دستور امام گفته، امام فرموده اساره فلون گیاه برای فلون دارو درمان خوبه، این رفته بررسی کرده، فهمش پیدا کرده، عمل کرده، تجربه کرده، بعد میگه که اگر در فلون شرایط باشد با فلون مقدار در فرون حالت این دارو خوبه. این در حقیقت دارد اون برنامه‌ای که اهل بیت فهمودن اونا رو ریز میکنه، زیر مجموعه همونا قرار میده. چیزی بخواد بر خودش بیفزاید میشه بدعت، سر از خانقاه در میاره. چیزی بر خود از خودش نیفزاید، همون حرفا رو پیاده کنه میشه حسینیه، میشه سقاخونه. خب چطور آدم اگه الان مالی رو وقف حسینیه بکنه مشروعه؟ با اینکه اصلا سخن از حسینیه و سقاخونه نبود. بله، اونا هم میان همین رو میگن، میگن سبحان الله رو بگو، الحمدلله بگو، لا اله الا الله رو بگو و مانند اون بگو. یه وقتی کسی میخواد از خودش ذکر در بیاره، نه. یه وقتی حالا میخواد از همین اذکار در غیر تعقیبات استفاده کنه، اون کسی که اهل راه هست از همین ذکر تسبیح الزهرا سلام الله علیه استفاده میکنه، بگه این سبحان الله رو بگو یا الله اکبر رو بگو، اگر چون که بخواهی به عنوان تعقیب بگویی، الله اکبر مقدم است، الحمدلله وسط است، سبحان الله آخر. اگر بخواهی به عنوان زیارت حرم است معصومه سلام الله علیها بری، مثلا اون دستور رسیده، ترتیبش رو به عکس بکن. حالا اگر خواستی برای شفای فلان مرض، من تجربه کردم، شما مثلا این مقدار الله اکبر بگه، این مقدار سبحان الله بگه، این مقدار لا اله الا الله بگه، این همین حرفو میزنه، نه که از خودش اضافه کنه چیزی بیاره. وقت این میشه سنت حسنه. شما مسئله من سن سنت حسنه رو بحث بفرمایید، یعنی چی؟ چه پیامی داره؟ در قبال من سن سنت سیئه، اونم مراد فرمایید که آیا معنای سنت حسنه یعنی اجتهاد و فتوا که کار مرجع است، یا نه کار مربی اخلاق است؟ اون که بررسی میکنه تعقیبات نماز چیست، او فتوا میدهد، او که سنتی نذاشت که. اون که میگوید من در حال شفا برای شفای فرون بیماری، این ذکر، این تسبیح از زهرا سلام الله علیها را به این رقم گفتم و نتیجه گرفتم. در حد رجا، اولا رجاست نه ورود یک، و این شخص هم دکوندار نیست. این دو، وذکر ربک اذا نسیت از سه، از همین این مواد آماده بهره برای چهار، و میگه من تجربه کردم. حالا اگر کسی روانکاو باشد، روانشناس باشد، وضع خوبی داشته باشد، میتونه بگه که این کارت اونه، اون کارت اون نیست. این که میگن استاد میخواد، استاد میخواد برای اینکه این از ریز قضیه باخبر، از حال آدم هم باخبره که اصلا در چه حالتی است. گاهی مثلا رو خود ذات اقدس را میازماید، میبرد، میارد، میبرد، میارد. یک کسی باید باشه که واقعا انسان گاهی گیر میکنه که وظیفه شرعی اینه، این انجام بده یا انجام نده. یک کسی باید باشه با آدم بگه، یک خضر راهی باید باشه که آقا این کارشو انجام بده، دندون جوجگر بذار، وظیفت اینه. آدم اگه بفهمه که وظیفه شرعیش چیه، دندون رو جگر میذاره. و اما مشکلش اینه که حالا یه قضیه برای خودم اتفاق افتاد، درستون برسونم. من یه وقتی دعوت کرده بودن، اون وقتی که حال ما مساعد بود تو شورای علی قضایی هم بودیم، بیاد به مقدار باز او گاهی در نمازهای جمعه دعوت میکردن، شهرهای مهم هم میرفتیم، بزرگان خیلی محبت میکردن. اونجا گاهی خطبه ها قبل از نماز بود، گاهی بین صلاتین بود، شخصیت های لطف میکردن، ما بین صلاتین چند جمله حرف میزدیم. یه وقتی ما رو دعوت کردن از مدی هفته قبل که شما فلون هفته مشخص بیاد به عنوان سخنران قبل از نماز سخنرانی کنید. ما هم آماده شدیم، وقتمون رو تنظیم کردیم که در فلون روز بریم اونجا سخنرانی کنیم. بعد از یه مدتی دیدیم که امام جمعه اونجا زنگ زد که آقا شما نباید بیاید، دیگری باید بیاد. گفتیم خب چشم. بعد شما این هفته نیاید، هفته بعد بیایید. ما هم این هفته نرفتیم، هفته بعد بنا شد بریم. هفته بعد که رفتیم دیدیم که بزرگوار رو به عنوان مداح آوردن و این هی خوند و هی خوند و هی خوند. این مختصر وقتی برای ما موند. ما هم یه مختصر همی که وارد شدیم و شروع کردیم اینا، دیدیم اون کاغذ آوردن که وقت شما تمام شد. خب این به حسب ظاهر جور در نمیاد، به حسب ظاهر جور در نمیاد. از یه طرفی هم خب حالا این حادثه پیش آمد، این عده بزرگواران، مهمانان و مخاطبانی که تو مصلا بودن، بالاخره اینا بندگان خدا، اینا که از این ماجرا بیخبرن. ما می دو تا آیه، دو تا حدیث از اهل بیت علیهم السلام بر اینا میگفتیم، این که عیبی نداشت که. خب اینا که تو جریان نبودن که. بعد که این صحنه گذشت، من آمدم تو اتاقم، دم که همون ایام بود که ما به اصطلاح داشتیم اربعین میگرفتیم، گفتم به این که، این که میگن استاد میخواد، استاد میخواد یعنی این. یک کسی باید باشه با آدم بگه اینجا دندون جور جگر بذار، دارن تو رو امتحان میکنن، تو برای خودت میخوای حرف بزنی یا برای خدا؟ اگر برای خدا چه این هفته چه اون هفته، اگر برای خدا چه کم چه زیاد، این واقع جون کندن میخواد. یک کسی باید باشه با آدم بگه آقا تو این کارو بکن. این که بین خیلی ها قهر میکنن، خیلی ها میرنجن، برای اینکه کسی نیست بشنن بگه آقا تو وظیفت انجام دادی، بقیه هوس است، چیزی نیست. اینه که یا کسی باید باشه، این کار مرجع نیست، این کار مفسر نیست، این کار حکیم نیست، این کار عارف نیست، این کار متکلم نیست، این کار مربیه، این کار خضر راه. که آدم اگه واقعا بفهمه وظیفش اینه و رضای خدا در روست میگه چشم، چون همه شما هم همینطوری. یعنی آدم واقعا بفهمه که رضای خدا در این است، خدا آدم راضیست، خب میگه چشم دیگه. اما مشکل اینه که نمیدونه وظیفه چیه، از هر دو طرف حساب میکنه، ببینه خب حد که حیثیت شد به من برخورد، اهانت کردن، خب من باید حیثیت داشته باشم در جامعه خدمت کنم یا نه. از این طرف شیطان هی براهین لمی و اینی قام میکنه، از اون طرف هم خب مردم، این هم نمازگزارا، شما اگه یه حدیث بگی، یه روایت بگی، یه آیه بگی، این نور است برای مردم استفاده میکنن، این که بد نیست. حالا اون هفته نشد این هفته، یک ساعت نشد نیم ساعت، نیم ساعت نشد 15 دقیقه. این تعارض ادله است. یک کسی باید بسنجه که وظیفه چیه، این جون کندن بخواد. اون کسی که سنت حسنه میذاره بگه آقا شما وظیفتون این کار فعلا انجام بدید، شما انجام بدید. یه وقتی سیدن استاد جادم علامه و بالی ایشون بودن، مثل که درباره مرحوم قاضی رضوان الله علیه فرمود، فرمود من داشتم نماز میخوندم و این تحت حرک هم آویزان نبود. ظاهرن بعد از رحلت مرحوم قاضی رضوان الله علیه بود. من هم همینطور داشتم نماز میخوندم و تحت حرک هم بسته بود. در مرحوم قاضی آمد و این تحت حرک هم باز کرد و بگردم انداخت و رفت. اینها یه راه دیگه است غیر از این که آدم بگه چی واجبه چی مستحب. خب این تحت دهنک رو خب فتوا دادن مستحب است، بالاخره حالت انکساری است. اما یه کسی در اون عالم از اون عالم بیاد اینجا و تحت دهنک رو باز کنه و بره، این راه دیگه است. این که آدم استاد میخواد استاد میخواد واقع اینه. یعنی همه ما اینطوریم، کسی در بین ماها نیست که خدا اینا کرده بفهمه وظیفه شرعیش چیه به بیراه بره. منطق این تعارض عدله گیر میکنیم ما. از اون طرف هم متشرعین زیادن، از این طرف هم متشرعین زیادن. یک کسی که بالاخره با آدم بگه تو این الان باید این در امتحان میشه دیگه، مگه نگفتیم برای رضا خدا کار میکنم؟ خب برای رضا خدا اینه. یه همچه آدمی کم است که با آدم بگه که تو وظیفت اینه. و وگرنه ما مشکلی از این جهت نداریم، وظیفه شرعی مشخص است. اما حالا الان وظیفه هم در این شرایط این است یا نه، اون دشواره است. الحمدلله.